ساعت 16:04 بعد از ظهر. صدای رادیو فردا رو میشنوید. جان خاکسر هستم با مشروع و گزارش های خبری این ساعت. اتحادیه اروپا در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان را بررسی می‌کند. پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها در محوطه مسجد الاقصی درگیر شدند. دادستان عمومی کرج وجود شکنجه در آسایشگاه معلولین فردیس را تایید کرد. وزرای کشور اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان و مهاجران را بررسی می‌کنند. هفته گذشته پارلمان اروپا طرح اسکان 160,000 پناهجو در کشورهای عضو را تصویب کرد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و رومانی مخالف طرح تقسیم پناهجویان هستند. آلمان که تاکنون حدود 450,000 پناهجو را پذیرفته، روز گذشته کنترل گذرنامه در مرزهای خود را آغاز کرد تا از ورود غیرقانونی افراد جلوگیری کند. مجارستان هم قرار است تا روز سه‌شنبه حصارکشی در نقاط مرزی حساس را به اتمام برساند تا پناهجویان نتوانند با عبور از خاک آن کشور راهی اروپای غربی شوند. در سال جاری میلادی حدود 500,000 مهاجر و پناهجو که بیشتر از سوریه، عراق و افغانستان هستند، وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. پلیس اسرائیل و گروهی از فلسطینی‌ها برای دومین روز متوالی در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شدند. این درگیری‌ها همزمان با آغاز سال نو یهودیان و افزایش بازدیدکنندگان از مسجد الاقصی روی داد. گروهی از جوانان فلسطینی شب را در داخل محوطه مسجد سپری کردند و صبح دوشنبه در درگیری با پلیس عده‌ای از آنها برای فرار از دست پلیس به داخل مسجد پناه بردند. تاکنون چند تن از فلسطینی‌ها که با پلیس درگیر شده بودند دستگیر شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن حمله پلیس را محکوم کردند و سازمان ملل هم خواستار خویشتنداری طرفین شده است. دادستان عمومی و انقلاب کرج گزارش ها درباره بستن معلولین با طناب و زنجیر در آسایشگاه فردیس را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا شاکرمی دادستان عمومی کرج نوشته است این مرکز معلولین توسط بهزیستی استان البرز پلوم شده و پرونده آن به دادستانی فردیس ارسال شده است. به گفته او آثار طناب و زنجیر بر روی بدن 20 تن از معلولین مشاهده شده و 2 تن از معلولین هم آسیب جدی دیدند. آقای شاکرمی در این حال گفته است تاکنون هیچ گونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولین به دست نیامده است. به گفته این مقام قوه قضاییه در بازرسی سازمان بهزیستی از این مرکز مشخص شده که خدمه، آشپز و پرسنل با پوشیدن لباس پرستاری اقدام به نگهداری از معلولان می‌کردند. بر پایه گزارش رسانه‌های ایران در آسایشگاه معلولین فردیس بین 90 تا 135 معلول ذهنی و جسمی نگهداری می‌شدند. وزیر خارجه روسیه با انتقاد شدید از رویکرد غرب در سوریه تأکید کرد که مسکو همچنان بشار اسد را رهبر مشروع این کشور و ارتش سوریه را مؤثرترین نیرو در مبارزه به گفته او با تروریسم می‌داند. و افزود که مسکو به ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به دمشق ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه یک تلویزیون این کشور آمریکا را متهم کرد که به عنوان رهبر ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی یا ذهنیت درستی از مسئله ندارد و یا اهداف متفاوتی را دنبال میکند. او در توضیح به نقل از برخی همتایان خود که هویتشان فاش نشده اظهار داشت که فرماندهی آمریکایی ائتلاف اغلب اجازه حمله هوایی به مواضع گزارش شده واحدهای تروریستی را نمیدهد. لاوروف روی کرد نبرد سیاسی غرب را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت که رهبران غربی خود را در بنبست قرار دادند، زیرا از بس بر برکناری اسد تاکید کردند که اکنون از ترس رای دهندگانشان حاضر به تغییر موضع نیستند. او در مقابل موضع روسیه را کاملا شفاف و روشن توصیف کرد و گفت:
Мы все эти годы, с самого начала арабской весны, как только она деградировала в активизацию террористов и экстремистов,
سالها از همون آغاز بهار عربی و زمانی که این جریان به جنبش حمایت از تروریست ها و افراطیونی تبدیل شد که با حمایت برخی محافل خارجی در صدد سرنگونی دولت های قانونی برآمدند، ما تاکید کردیم که به دولت سوریه کمک خواهیم کرد، همان گونه که به دولت عراق و سایر دولت‌ها که با تهدید تروریسم روبرو هستند کمک می‌کنیم. این هدف همکاری فنی نظامی ماست. ما دولت سوریه را تسلیح کرده ایم، می‌کنیم و خواهیم کرد و کارشناسانمان را اعزام می‌کنیم تا این تجهیزات را آماده سازی کنند و به نظامیان سوریه استفاده از آن را بیاموزند. این اقدامات محرمانه نیست و نمی‌توانم ادعاها مبنی بر تغییر اساسی در رویکردمان را بپذیرم.
این سخنان در حال منتشر شد که شواهد انبوه هاکیست که روسیه اخیراً به ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه سرعت بخشیده. در این رابطه خبرگزاری روسیه اربکا به نقل از منابع نزدیک به دولت روسیه نوشت که افزایش تحرکات نظامی روسیه در سوریه از بهار گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته، اما اوجگیری آن در روزهای اخیر به دلیل موج پناهندگان است که به اروپا سرازیر شدند و بر اساس این گزارش روسیه زمانی که حریف خود را در موضع ضعف یافته در پی باجگیری است و موقعیت خود را نیز تقویت می‌کند. گیورگی میرسکی کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که بازی کرملین ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.
Наше военное присутствие продолжается десятилетия, оно просто сейчас расширилось. Почему?
با اینکه حضور نظامیان روس در سوریه ده ها سال ادامه دارد، اما اکنون به مراتب افزایش یافته. چرا؟ به این دلیل ساده که بدون نیروهای تازه نفس اسد دوام نخواهد آورد. دیپلمات های ما همیشه میگویند که او این همه سال زمام حکومت را حفظ کرده، پس لابد از حمایت مردمی برخوردار است. اما من میگویم او به کمک روسیه و ایران به طور مصنوعی سر پا نگه داشته شده و در حالی که حزب الله نیروهای متعدد را از دست داده، زمان آن رسیده که مسکو به کمک دمشق و تهران بشتابد. البته تصور نمی کنم روسیه بخواهد در سوریه بجنگد، زیرا این جنگ هم در داخل کشور مخالفان بسیاری دارد و هم از سوی ساکنان محلی به استثنای علویان پذیرفتنی نیست. پس به نظرم هدف اصلی نه نظامی که سیاسی است و بسیاری معتقدند که پوتین میخواهد از این راه غرب را متقاعد کند که با ابتکار وی برای تشکیل ائتلاف جدید که در آن روسیه در کنار آمریکا حضور خواهد داشت موافقت کنند و حتی ممکن است زمینه لغو تحریم ها علیه خود را نیز فراهم آورد. اما به عقیده من معامله روسیه و غرب دور از ذهن است و بعید نیست کرملین بابت آنچه غرب سیاست خصمانه مینامد و از کریمه و شرق اوکراین اکنون به خاورمیانه گسترش یافته هدف مجازات مضاعف قرار گیرد.
برخی گزارش ها تحرکات نظامی اخیر روسیه در سوریه را در هماهنگی با ایران و نتیجه مذاکرات پشت پرده میان مقامات ارشد روس و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران دانستند. در این رابطه رسانه های ایرانی یک شنبه از مجتبی ذوالنور مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه نقل کردند که این گزارش ها را دروغ خواند و گفت که اگر سردار سلیمانی بخواهد حضور نظامی در سوریه داشته باشد، می تواند هزاران نیرو فراهم کند و نیازی به هزار سرباز روس ندارد. او همچنین گفت که ایران در سوریه دخالت نظامی ندارد، اما روسیه برای دوام بشار اسد انگیزه مقاومت دارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید. شاهرخ زمانی، کارگر زندانی، روز یکشنبه به علت سکته مغزی در زندان رجای شهر کرج درگذشت. همکارم الهی روانشاد با نقی محمودی، وکیل پیشین دادگستری در تبریز و دوست خانوادگی شاهرخ زمانی، گفتگو می‌کند. نقی محمودی در آلمان.
من خبر فوت شاهرخ زمانی رو از طریقی که از هم پروندگیاش که خارج از ایران هست دریافت کردم، ولی از داخل زندان رجای شهر هم گزارش دادن که شاهرخ زمانی ساعتها روی تختش دراز کشیده بود و ما برای بیدار کردنش رفتیم و متوجه شدیم که فوت شده. امیدوارم که از پزشکان مستقل کسی پیدا بشه که بتونه به دور از فشار و به دور از اعمال نظر درست و صاحبش رو در مورد نحوه فوت ایشون اعلام بکنه.
آقای محمودی، شما ظاهراً وکالت ایشون رو برای دفاع و ارائه کیفرخواستی در مجامع بین المللی پذیرفته بودید. این در چه زمانی اتفاق افتاده؟
متاسفانه زمانی که ایشون دستگیر شدن در بهار سال 90 من پروانه وکالتم باطل شده بود و اون زمان نتونستم با توجه به مراجعه مکرر زنده یاد مادرش که خیلی تلاش کرد برای شاهرخ و همچنین خواهرش قبول بکنم، ولی بعد از اینکه مجبور به ترک وطنم شدم با شاهرخ ارتباط مکرر تلفنی داشتیم باهاش و گفت که ما میخوایم یه همچو نامه ای رو بنویسیم. این نامه تقریبا یک سال نیم پیش برای من ارسال شد. از من خواست از طریق مجامع بین المللی پیگیر پرونداش باشم و حبس غیرقانونی 11 ساله شو که بعدن 6 ماه دیگه هم در درون زندان به اون اضافه شده بود به گوش سازمان های بین المللی برسونم. البته قبل از اون هم من از طریق عفو بین الملل و خانم باربارا لوخبیلر مسئول کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا پیگیر وضعیتشون بودم، مخصوصا در مواقعی که ایشون اعتصاب قضا کرده بودن به خاطر اعتراض به حکم ناعادلانه‌اش و وضعیت زندانش و همینطور در مواقعی که به خاطر بعضی از زندانی‌های دیگه اعتصاب قضا می‌کردند و همچنین بیانیه‌هایی که می‌دادن من سعی می‌کردم که اینا رو هم به نوعی انعکاس بدم.
آقای محمودی، آیا آقای زمانی دچار کسالت یا بیماری بودن که می‌تونسته سکته مغزی رو به دنبال داشته باشه؟ شما چیزی در این باره می‌دونید؟
من نمیتونم قطعا چیزی بگم، ولی حتی اگه یه هم چیزی هم باشه این طبیعیه، چون که شاهرخ زمانی در بدترین شرایط در زندان بود، ماها تحت شکنجه های شدید روانی و جسمی بود، حتی بازجویی که برای اون آورده بودن از تهران اومده بود، حتی بازجوهای اداره اطلاعات تبریز ازش بازجویی نکرده بودند. مادرش فوت شد، حتی اجازه شرکت در مراسم دفنش رو به اون ندادند، اجازه ندادند در مراسم عروسی دخترش شرکت کنه. اون به من امید میداد، میگفت که من به امید شما اینجا هستم که بتونی صدای ما رو برسونی.
آقای محمودی، آخرین تماسی که شما با آقای زمانی داشتید کی بود؟
من 22 ماه گذشته زمانی که در تجمع اعتراضی به وضعیت مادران زندانی در میدان صلح شهر لاهه هلند بودم با ایشون تماس داشتم و روحیش خیلی عالی بود. من اصلا تعجب میکنم که الان میشنوم که سکته قلبی کرده.
آقای محمودی، شما از باطل شدن پروانه وکالتتون گفتید. این به این معنی است که الان شما دیگه وکیل نیستید و اجازه وکالت در ایران رو ندارید؟
بله، من نه تنها پروانه وکالتم ابطال شده، بلکه یه حکم غیابی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هم دارم. دو پرونده مفتوح که بعد از سخنرانی من در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قضات ناقض حقوق بشر در آذربایجان بود که این دو تا پرونده مفتوح تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا بوده و همینطور از طریق یکی از دوستان دیگه شنیدم که یه پرونده دیگه هم بر علیه من ترتیب دادن.
آیا شما اطلاع دارید که وکیل آقای زمانی در ایران چه کسی بوده؟
از طریق یکی از همپروندگیاش اطلاع یافتم که متاسفانه وکیلی که برای ایشون گرفته شده بود فقط یک جلسه به دادگاهش اومده، بعد از اون پس کشیده و ادامه نداده پرونده‌شو، ولی اسمشو نمیدونم.
صدای نقی محمودی، دوست خانوادگی شاهرخ زمانی، رو در گفتگو با همکارم الهی روانشاد شنیدید. دوستان، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فراموش نکنید که برای تماس با رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو به پراگ وصل بکنه 201-202-828-72-20. تا بخش بعدی خبرها در ساعت 11:30 از شما دعوت میکنم به ترانه و موسیقی گوش کنید. جان خاکزاد، رادیو فردا.